پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌های پیام انجیل. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. کتاب یوشع فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ساختن دو لوح یاد بود. 12 مرد مشخص می شوند تا 12 سنگ را از رود اردن بیرون آورند و 12 سنگ دیگر در وسط رود اردن به عنوان یاد بود مستقر می شوند. کاهنانی که صندوق عهد را حمل می کردند از رود اردن عبور کردند و آب رود به حالت عادی برگشت. خدا یوشع را بزرگ می کند. در یوشع فصل 4 آیه 1-3 می خوانیم: وقتی تمام افراد قوم اسرائیل به سلامت از رودخانه گذشتند، خداوند به یوشع فرمود: اکنون به آن 12 نفر که از 12 قبیله انتخاب شده اند بگو که بروند و 12 سنگ از وسط رودخانه، جایی که کاهنان آنجا ایستاده اند، بیرون بیاورند و آن 12 سنگ را با خود به همان مکانی ببرند که امشب اردو می زنند تا به عنوان یاد بود آنها را روی هم قرار دهند. آنها آن کار را انجام دادند و اینجاست آنچه اتفاق افتاد. در یوشع فصل 4 آیه 8. آن 12 نفر مطابق دستور یوشع عمل نموده و 12 سنگ از وسط رودخانه آوردند، درست همان گونه که خداوند به یوشع فرموده بود، یعنی برای هر قبیله یک سنگ. سنگ‌ها را به محلی که در آنجا توقف نموده بودند بردند و یادبودی بنا کردند. 12 سنگ از رود اردن بیرون آورده شدند و در ساحل غربی رود گذاشته شدند که یادبودی از قدرت شگرف خدا در حق قوم اسرائیل بودند. در یوشع فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: یوشع در وسط رودخانه، جایی که کاهن ایستاده بود، نیز 12 سنگ دیگر به عنوان یادگاری روی هم گذاشت که تا به امروز باقی است. این آیه بدین معنا است که هنگامی که یوشع این کتاب را نوشت، سنگ ها آنجا بودند. اکنون این بخش امروز برای ما اهمیتی عظیم دارد. برای دریافت تمام اهمیت آن، سعی می کنم توضیحاتی بدهم. رومیان فصل 6 آیه 1-4 می گوید: خب اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه آلود خود ادامه دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟ هرگز. مگر نمی دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و قصد تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او طبیعت گناه آلود ما نیز مرد. پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟ انگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می داشت با او در آب تعمید دفن شد و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم. دوست من، اجازه دهید بگویم که مسیح به خاطر من و شما مرد و این حقیقت در کتاب یوشع نیز برای ما آشکار شده است. 12 سنگ در آب مرگ گذاشته شده بودند. آن 12 سنگ در رود اردن گذاشته شده بودند تا نشانه ای از مرگ مسیح باشند. و 12 سنگی که از رود اردن بیرون آورده شدند و در ساحل غربی رود گذاشته شدند، قیام مسیح را نمایان می کند. خداوند عیسی مسیح بیش از 2000 سال پیش مرد و پولس در فصل 6 کتاب رومیان مشخص می کند که ما با خداوند در مرگش یکی می شویم. متاسفانه در اینجا کلمه تعمید به مفهوم تعمید آب برداشت می شود. ولی مفهوم اولیه این کلمه در متن یونانی با آب ارتباطی ندارد، بلکه در مورد هویت شخص صحبت می کند. ما با مسیح در مرگش شناخته می شویم و دوست من، انگامی که او مرد، مرگ او مرگ ما بود. وقتی او از مردگان برخاست، آن موقع ما نیز از مرگ برخاستیم و اکنون ما به مسیح زنده ملحق شده ایم. و فقط به اندازه‌ای که ما به او ملحق شده ایم می توانیم از تمام برکات روحانی لذت ببریم. فکر می کنم آن را تشخیص می دهید. ما با او شناخته شده ایم. اکنون زمانی که قوم اسرائیل از رود اردن عبور کردند، شهروندان فلسطین شدند. آنها برای همیشه با آن سرزمین شناخته شدند، به طوری که حتی در زمان حاضر نیز در مورد یهودیان فلسطینی صحبت می شود. و انگامی که آنان بیرون از آن سرزمین بودند، از آنان به عنوان یهودیان سرگردان صحبت می شد. بگذارید این واقعیت را با واقعیت عظیم دیگری ارتباط دهیم. وقتی شما، دوست من، به سمت مسیح آمدید و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول کردید، مرگ او مرگ شما شد و قیام او قیام شما می باشد. هرگاه شما از این هویت خارج می شوید و حتی برای مدت کوتاهی سرگردان می شوید، به معنا و عمق غم‌انگیز این سرگردانی فکر کنید. پولس درباره یک حقیقت پربرکت برای افسوسیان نوشت، افسوسیان فصل 2:4-7: اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمری دوباره داد، زیرا ما نسبت به گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو، اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همقرن و اعصار نمایان سازد. وقتی او مرد، برای گناهان شما مرد تا شما امکان زندگی داشته باشید، و هنگامی که از مرگ برخاست، بعد از آن زندگی او زندگی شماست. اکنون شما به خدای زنده ملحق شده اید. دوست عزیز، این یکی از حقایق عظیم کلام خدا است. در یوشع فصل 4 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: این معجزه در روز دهم ماه اول اتفاق افتاد. آن روز تمام مردم اسرائیل از رود اردن گذشتند و در جلجال در سمت شرقی شهر اریها اردو زدند. در آنجا 12 سنگی را که از وسط رودخانه آورده بودند به عنوان یاد بود روی هم گذاشتند. بار دیگر یوشع مفهوم آن سنگ ها را برای قوم اسرائیل بیان کرد. در آینده اگر فرزندانتان بپرسند این توده سنگ ها در اینجا برای چیست، به آنها بگویید که این سنگ ها یادآور عبور معجزه آسای قوم اسرائیل از میان رود اردن است. اگر بخواهیم از این متن یک درس روحانی بگیریم، تنها نتیجه این می شود که باید به فرزندانمان انجیل را تعلیم دهیم. کار والدین این است که انجیل را به فرزندان خود انتقال بدهند و آنان را با خبر خوش نجات بخش مسیح آشنا کنند. هیچ امتیازی مانند این نیست که والدین فرزند خود را به درک و شناخت نجات بخش بودن عیسی مسیح هدایت کنند. همسر من این امتیاز را داشت که دخترمان را به سوی خداوند هدایت کند. این مسئولیت والدین است. یوشع فصل 4 آیه 23 الی 24 ادامه می دهد: برای ایشان توضیح دهید که چگونه خداوند جریان آب را قطع کرد و از وسط رودخانه راه خشکی پدید آورد تا همه شما عبور کنید. این شبیه معجزه‌ای است که خدا 40 سال قبل انجام داد، وقتی دریای سرخ را شکافت و از وسط آن راه خشکی برای عبور بنی اسرائیل پدید آورد. خداوند این معجزه را انجام داد تا همه مردم جهان بدانند که قدرت او عظیم است و همچنین شما نیز همیشه او را اطاعت کنید. هر آنچه را که خدا برای فرزندان اسرائیل کرد، برای منفعت آنان، منفعت شما و من بود. او این کار را کرد که تمام مردم دنیا بدانند دست خدا حقیقتاً توانا و پرقدرت است. این هدف به روشنی انجام شد زمانی که کنعانیان این خبر را شنیدند که قوم اسرائیل از رود اردن عبور کردند. بعضی از نکاتی که در این فصل مهم می باشند تا به خاطر بسپارید، عبارتند از این که صندوق عهد در جلو به پیش می رود و رود اردن را تقسیم می کند و نه عصای موسی. صندوق عهد که در جلو می رود و توسط کاهنان هم می شود، اشاره است به این که مسیح در جلوی ما به سمت مرگ و پیشواز آن می رود، ولی او همچنین همراه با ما در این زندگی نیز می باشد. رود اردن نشانه ای است از مرگ مسیح و نه مرگ ما. دوستان عزیز، در اینجا فصل 4 در کتاب یوشع پایان یافته و اکنون به مطالعه و بررسی فصل 5 توجه بفرمایید. کتاب یوشع فصل 5. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: اموری ها می ترسند، نسل جدیدی ختنه می شوند، ملاقات کننده خدایی، فرمانده لشکر خداوند. در این فصل می بینیم که مراسم ختنه انجام شد. خوردن غذای آسمانی من متوقف شد و آنان شروع به خوردن غلات زمین می کنند. نهایتاً یوشع با فرمانده لشکر خداوند روبرو می شود. یوشع این دفعه به این ملاقات احتیاج داشت. این سه نکته مهمی است که در این فصل می بینیم. اموری ها می ترسند. یوشع فصل 5 آیه 1 می گوید: در سمت غربی رود اردن اموری ها و در امتداد ساحل دریای مدیترانه کنعانی ها سکونت داشتند. پادشاهان آنها وقتی شنیدند که خداوند به خاطر بنی اسرائیل راه خشکی از میان رود اردن پدید آورده تا از آن عبور کنند، سخت ترسیدند و جرأت مقابله با اسرائیل را از دست دادند. چون رود اردن در فصل آمدن سیل بود، اموری ها و کنعانی ها انتظار نداشتند که بنی اسرائیل از رود عبور کنند. آنها تصور می‌کردند که قوم اسرائیل بعد از پایان فصل سیل از رود عبور کنند. شاید فکر کردند زمان بیشتری برای آمادگی جنگ دارند و از فهمیدن اینکه خدا قوم اسرائیل را قادر ساخت تا از رود اردن عبور کنند هراسان شدند. نسل جدیدی ختنه می‌شوند. در یوشع فصل 5 آیه 2 الی 5 می‌خوانیم: در این موقع خداوند به یوشع دستور داد که تمام پسران و مردان اسرائیل ختنه شوند. خداوند به ایشان فرمود که برای انجام این عمل از سنگ چخماق استفاده کنند. محلی که اسرائیلی‌ها در آن ختنه شدند، تپه ختنه نامیده شد. دلیل این کار این بود که تمام مردانی که به سن جنگیدن رسیده بودند و موقع بیرون آمدن از مصر ختنه شده بودند، همگی در بیابان مرده بودند و پسران آنها که پس از خروج از مصر متولد شده بودند، ختنه نشده بودند. نسل جدید به آیین ختنه که نشانه عهد ابراهیم بود، بی‌توجهی کرده بودند. همانطوری که به یاد می‌آورید، عهد ابراهیمی سرزمین کنعان را به اسرائیلی‌ها داد. آنان در طی سالهایی که در بیابان سرگردان بودند، نسبت به رعایت این آیین بی‌توجهی کرده بودند. یوشع فصل 5 آیه 6 الی 9 ادامه می‌دهد: قوم اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردان بودند تا اینکه تمام مردانی که هنگام بیرون آمدن از مصر به سن جنگیدن رسیده بودند مردند. آنها چون خداوند را اطاعت نکردند، او هم قسم خورد که نگذارد وارد سرزمینی شوند که وعده آن را به اجدادشان داده بود، زمینی که شیر و عسل در آن جاری است. پس یوشع پسرانی را که بزرگ شده بودند و میبایست جای پدران خود را بگیرند ختنه کرد. پس از انجام عمل ختنه، همگی در خیمه های خود به استراحت پرداختند تا بهبود یابند. سپس خداوند به یوشع فرمود: امروز ننگ ختنه شدن را از شما برداشتم. آن جایی که اسرائیلی ها ختنه شدند، جلجال یعنی برداشتن نامیده شد و تا به امروز به همان نام باقی است. بنی اسرائیل هم در رو و هم در واقعیت آیین ختنه را که نشانه عهد ابراهیم بود نگه نداشتند. قوم اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردان بود تا زمانی که تمام مردان جنگجویی که از مصر بیرون آمده بودند مردند. خداوند به آنان فرزندان داد و اینها کسانی بودند که یوشع آنها را ختنه کرد. در این زمان خدا ننگ مصر را برداشته بود. ننگ مصر به این معنی است: در طول سالهای آخر بردگی مصر به این آیین بی‌توجهی شده بود و این را رعایت نکردند و در طی سرگردانی بیابان ادامه دادند. بنابراین مکانی که یوشع فرزندان اسرائیل را ختنه کرد جلجال نام داشت که به معنای مکان چرخش است. در یوشع فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم: هنگامی که قوم اسرائیل در جلجال واقع در دشت اریها اردو زده بودند، شب 14 ماه عید پسح را جشن گرفتند. فصل بهار و هنگام باران‌های آخر فصل بود که قوم اسرائیل آیین ختنه را انجام دادند و سپس عید پسح را جشن گرفتند. ننگ مصر از اسرائیل پاک شد. خدا به نسل ابراهیم وعده سرزمین را داده بود و انجام آن وعده به واقعیت نزدیک می شد. تمام اینها برای ما امروز پیام روحانی دارند. در طبیعت کهنه هیچ نیکویی نیست. طبیعت کهنه نمی تواند برکات روحانی را به ارث ببرد و حتی نمی تواند از برکات روحانی لذت ببرد. طبیعت کهنه نمی تواند کنعان و یا هر چیز آسمانی را دوست داشته باشد. در غلاطیان فصل 5 آیه 17 پولس می گوید: زیرا ما انسانها به طور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را به جا آوریم، امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او را به جا بیاوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می پردازد. این دو نیرو مدام در ما در حال کشمکش هستند و می کوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه هر کاری بخواهیم انجام دهیم از تأثیر این نیروها خالی نیست. پولس فهمید که در طبیعت کهنه هیچ نیکویی وجود ندارد. با توجه به رومیان فصل 7 او همچنین فهمید که در طبیعت جدید نیز نیرو و قدرتی از خودش وجود ندارد. ختنه فرزندان اسرائیل این وقایع را مشخص می کنند. در یوشع فصل 5 آیه 11 الی 12 می خوانیم: روز بعد به خوردن محصولات سرزمینی که وارد آن شده بودند پرداختند و از گندم آنجا نان فطیر پختند. پس از آن نان آسمانی که به من معروف بود قطع گردید و دیگر هرگز دیده نشد. قوم اسرائیل پس از آن برای خوراک از محصولات سرزمین کنعان استفاده می کردند. من آسمانی تصویری از عیسی مسیح است که در عهد جدید به ما گفته شده است. در یوحنا فصل 6 آیه 49 الی 51 می خوانیم: عیسی گفت پدران شما در بیابان آن نان را خوردند و عاقبت مردند، اما هر که از این نان آسمانی بخورد تا به ابد زنده میماند. آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم. هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. من آسمانی مسیح را در مرگش نشان می‌دهد. او کسی است که از بالا به زمین آمد تا زندگیش را برای بسیاری فدیه کند. وقتی که قوم اسرائیل به کنعان رسیدند، من متوقف شد و آنان شروع به خوردن غلات سرزمین کردند. ملاقات کننده خدایی، فرمانده لشکر خداوند. در یوشع فصل 5 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: روزی یوشع که به شهر اریها نزدیک شده بود، چشمش به مردی شمشیر به دست افتاد. یوشع به سوی او رفت و پرسید: دوست هستی یا دشمن؟ آن مرد به یوشع گفت: من فرمانده لشکر خداوند هستم. یوشع رو به زمین نهاد و سجده کرده گفت: هر امری داری به بندت بفرما. او به یوشع گفت: کفش‌هایت را درآور، زیرا جایی که ایستاده‌ای مقدس است. یوشع اطاعت کرد. این آیات به فراخوانی یا دعوت و مأموریت یوشع اشاره می‌کنند. این واقعه مشابهی است با دعوت موسی در دشت مدیان از طریق بوته شعله‌ور. بر طبق خروج فصل 3 آیه 5 به موسی دستور داده شد تا کفشایش را درآورد، چون زمین زیر پای او مقدس بود. فرزندان اسرائیل از رود اردن عبور کردند و در قسمت دیگر اردو زدند و احتمالاً یک روز صبح یوشع از خواب بیدار شد و اطراف را مشاهده کرد. این یک صحنه باشکوه بود. اردوگاه‌های 12 قبیله اسرائیل در اطراف او بودند. در حالی که به آن صحنه نگاه کرد، فکر می‌کنم کمی دچار غرور شد. او مسئول بوده و مرکز رهبری اکنون در چادر او بود. سپس به گوشه اردوگاه نگاه کرد و کسی را دید که شمشیر می‌کشید. شاید یوشع فکر می‌کرد کسی آنجاست که به نظر می‌رسد نمی‌داند من فرمانده هستم. بهتر است به آنجا بروم و او را سر جای خود بنشانم. پس او به طرف پایین رفت و بر طبق ترجمه ما گفت: آیا تو از ما هستی یا دشمن هستی؟ اما در ترجمه دقیق از متن اصلی او میپرسد: منظور تو چیست؟ چه کسی به تو دستور داده است که شمشیر بکشی؟ سپس آن یکی که به نظر من همان مسیح بود، قبل از اینکه به شکل جسمانی بیاید، به سمت یوشع برگشت و هنگامی که برگشت گفت: من به عنوان فرمانده لشکر خداوند آمده ام. به عکس العمل یوشع توجه کنید. او با صورت در مقابل او سجده کرد. میبینید؟ یوشع فهمید که به هیچ وجه مرکز رهبری و فرماندهی در چادر او نیست. آن مرکز بر تخت خدا بود. خدا آنان را هدایت می کرد. در واقع یوشع فرمانده لشکر خداوند نبود. او تحت فرمان شخص دیگری بود که از او دستور می گرفت. این موضوع را در فصل آینده خواهیم دید که او با سپاه خود به دور شهر اریها به مدت 7 روز دور زد. اگر در روز ششم یوشع را متوقف می کردید و به او می گفتید نگاه کن جنرال یوشع، این کار احمقانه ای است که می کنیم، او احتمالا می گفت این دقیقا همان چیزی است که من هم فکر می کنم. پس چرا آن را انجام می دهید؟ شما اینجا فرمانده هستید. و یوشع می گفت اشتباه می کنید. من دستوراتم را از موافق خود می گیرم. من فقط شخصی در حال آموزش هستم. این کار را به این دلیل انجام می دهم چون به من فرمان داده شده چنین کنم و من فقط اطاعت می کنم. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم payame@yahoo.com.